بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در فصل هفتم بعد از اینکه در واقع اقسام و گناه‌های مختلف فاعل رو مطرح فرمودن نکته‌ای رو وارد شدن و اون استش که فاعل بالجبر و فاعل بالعنایه دو قسم مستقل از فاعل بالقصد نیستن. اینا همون زیر مجموعه فاعل بالقصد و حداکثر نوعی از فاعل بالقصد به حساب میان، در خصوص اینکه چجوری فاعل بالجبر به فاعل بالقصد برمیگرده در نگاه علامه در جلسه قبل بحثا رو و عبارتها رو مطرح کردیم. الان وارد این میشن که چجوری فاعل بالعنایه به فاعل بالقصد برمیگرده. علامه طباطبایی برای تبیین این معنا متمرکز در مثال نخست فاعل بالعنایه میشه. مثال نخست فاعل بالعنایه جایی بود که در یک مکان بلندی فرض کنید چوبی رو گذاشتن، در یک ارتفاعی چوبی رو گذاشتن و فرد وقتی که از بالای این چوب داره حرکت میکنه و ستایش که رسید، خب تصور سقوط که میکنه، تصور سقوط همانا و انجام دادن سقوط هم همانا. در اینجا حالا با یکم تسامحات مسئله فاعل بالعنایه محقق هست. این بحث فاعل بالعنایه بود که گذروندیم. الان میخواد روی این مثال اولی که در فاعل بالعنایه مطرح شد تمرکز کنه و نشون بده که این چیزی غیر از فاعل بالقصد نیست، یک قسم مستقلی از فاعل بالقصد به عنوان فاعل بالعنایه نمیشه تلقی کرد. خب چجور بحث میکنه؟ میاد میگه که همین در واقع الوار و چوبی که در یک نقطه مرتفع قرار داده شد، شما دو نفر را در نظر بگیرید که روی این چوب میخوان حرکت بکنن. یک نفر کسی هستش که این شخص مرتب در نقاط مرتفع حرکت میکنه، مثلا کارش همینه، مثل کسانی رو که روی داربستا حرکت میکنن، مثلا کسانی رو که نماکارن، بنان، خب در جاهای با ارتفاع بلند چوبهایی قرار میدن روش حرکت میکنن، اینا عادت کردن به این مسیرها. اینجور افراد وقتی بالای چوب میرن اینجور نیستش که احتمال سقوط ندن، نه، و لذا مراقبت میکنن، مواظبت دارن، نه، احتمال سقوط هم میدن، احتمال موندن هم میدن، اما یه وضعیتی به لحاظ نفسانی دارن که الان من این تعبیر رو مراد علامه هستش، من از بحثای قبل در اینجا مطرح میکنیم، همین بحث صفحه قبل در اینجا مطرح میکنیم. این شخص به لحاظ روانی و روانشناختی وضعیتی داره که خودش رو در پیش روی خودش دو تا طریق میبینه: بیفته و سقوط بکنه و آسیب ببینه، نه، یا اینکه بالاش باشه. هر و یک وضعیت مختارگونه‌ای در این مسئله داره. اینکه کدوم یک از این طریقها رو برگزینه در واقع وضعیت مختارگونه داره، پیش روی خودش دو تا مسیر میبینه. خب طبیعتاً چون اهداف عقلایی اقتضا میکنه که انسان سالم بمونه، هم بالاش باشه، یه وقتی هم هدف عقلایی یا غیر عقلاییش اینه که از اونجا خودش رو بندازه پایین، مثلا هر دو تا براش میسوره، میتونه برای خودکشی یا مثلا از بیمه پولی بگیره یا هر چیز دیگری، میتونه خودش رو بندازه پایین، میتونه نه همونجا باقی بمونه و فکر خودش و سلامتی خودش و اینا باشه و هر دو تا براش هست. ولی حالا یک شخص دیگری رو در نظر بگیرید، یک شخصی در نظر بگیرید که تاکنون مثلا ارتفاعاتی بیش از یک متر دو متر رو بالا نرفته، الان شما در ارتفاع 100 متری یک چوبی رو بین دو تا فرض کنید که پشت بام انداختید، میگید که شما تشریف بر از اینجا اونور برو، شما برو اونور، درسته؟ حالا یا شما میگید یا خودش به هر دلیلی رفته، فکر کرده یه چیزی، اینا چون بعضی وقتا خلطا اینجا به وجود میاد، چرا اینجا بالا رفته که مثلا این مشکل به وجود بیاد، حالا به هر دلیلی رفت بالا، توجه کردید، رفت اونجا و حالا یه چند قدم که برداشت دیگه میبینه نه راه پیش داره نه راه پس داره. اینجا به لحاظ روانی و روانشناختی الله میگه شخص در واقع یه طرفه میشه، یعنی اون اختیاری رو که شخص دیگر اینجا احساس میکنه میتونه پرد بشه میتونه پرد نشه، این وضعیت رو نداره. حالا علتش هم این استش که چون معتاد او نبوده و عادت او نبوده و وقتی تصور میکنه سقوط رو، به حدی این مسئله براش جدی میشه که هیچ وضعیت دیگه ای رو نمیتونه تصور بکنه، دائما ذهنش متمرکز روی سقوط میشه، سقوط کردن سقوط کردن، وضعیتش بگونه ای میشه، خوف و دهشت و اینها چنان او رو فرا میگیره که احساس میکنه یک راه بیشتر نداره و اونم حتما چیه؟ سقوط کردنه. ولذا حالا اینجا البته اشکال مطرح میشه خب چه فایده عقلایی از افتادن در اونجا هست؟ الله میگه حالا در بحث علت غایی بحثش حتما لازم نیست عقلایی باشه، تخیلی باشه، میگه در واقع ممکنه خیلی پنهان باشه، سریع انجام بگیره خلاص شدن از این وضعیت بسیار بغرنجی که درش دارم. توجه کردید؟ خلاص شدن از این وضعیت مثل این وضعیت که زیر رفته بالای منبر میخواست سخنرانی کنه، اولین دفعه هم هست، یه دفعه از بس شانسی و دفعه 2000 نفر جمع شدن. توجه کردید؟ تا حالا هیچ کس مسجد نمی اومد، حالا یه دفعه 2000 نفر جمع شدن، اینم تازه اولین بار رفته، بعد انتظاراتی که اطراف وجود داره، فامیلاش هستن، غیر هستن، فلان هستن. توجه کردید؟ در یک فشار عجیب روحی قرار میگیره، هم هی تصور میکنه همین خراب کردن رو، اون برش تصور نمیکنه، همین بعد تصور میکنه. خب اینجا میاد کنه یک طرف میره و اینجا الله میگه اینو میخواد بگه در هر دو مسئله بحث ارادیه. بله اون اختیار متعارف در اونجا است، این اختیار در اینجا نیست، یک طرفه است، ولی ارادی خودش داره اراده میکنه برای رسیدن به یک مقصدی داره این کار رو میکنه. مثلا مقصد چیه؟ میگه اصلا من از این فشار شدید مثلا خلاص بشم بهتره. توجه کردید؟ دیگه آبرو اینا رو من نمیخوام. توجه از بس این فشار میاد این وضعیت براش اتفاق میفته. حالا حتما لازم نیست عقلایی باشه، ممکن غیر عقلایی باشه، تخیلی باشه، هر چیز دیگری. علامه با این توضیحات میخواد نشون بده که گرچه برای شخصی که در چنین شرایطی قرار میگیره وضعیت یک طرفه هست و همین رو هم او انتخاب میکنه و محقق میکنه و در وجود خودش پیاده میکنه، ولی فعل از وضعیت ارادی بودن و دنبال یک مقصدی بودن خارج نیستش. ممکنه این مقصد خیلی برای ما واضح و روشن نباشه یا عقلایی نباشه، ولی نه، این شخص چیزی غیر از فاعل بالقصد نیست، تفاوت تکوینی بین او و بین کسی که این وضعیت وحشت و اینها درش حاکم نشده، تفاوت تکوینی وجود نداره. چطور شما اونجا میگید که فاعل بالقصده، اون بالا میمونه فاعل بالقصده، سقوط هم میمونه فاعل بالقصده؟ اینم همین ازش، تفاوتی بین اینا نیستش. این بیان رو علامه طباطبایی برای ارجاع علت در واقع فاعل انایی به فاعل بالقصد انجام میده. این بحث رو داره، میخونیم باز نکته‌ای سرج میکنه. و یظهر ایضاً، این بخش دوم کار علامه است، یعنی ارجاع فاعل بالانایی به فاعل بالقصد. و یظهر ایضاً ان الفاعل بالانایی من نوع الفاعل بالقصد، این از نوع فاعل بالقصده. حالا مصداقی از اوز یا اگه خیلی جدی بگیریم بگیم مثلا یه شاخه‌ای از فاعل بالقصد است، یه کم فرق میکنه با فاعل بالقصدهای دیگر، ولی بالاخره تهش در بیارید فاعل بالقصده. ممیزهای جدی هستی شناسی وجود نداره که این رو نوعی مستقل در عرض فاعل بالقصد بیاریم. مثلا حالا در طول فاعل بالقصد یک نوعش کردید اشکال نداره. چرا؟ فإن تصور السقوط ممن قام على جزء آل، مثلا تصور ساقط شدن از کسی رو که بالای یک مثلا چوب بلندی ایستاده، علم واحد موجود، میگه یک علمه، یعنی هم در این انسان وجود داره، هم در چه انسانی وجود داره؟ در اون آقایی که عادت داره بالای ارتفاعات بره. تصور سقوط در هر دو هست، همین تصور سقوط میکنه، همون تصور سقوط میکنه. فإن تصور السقوط ممن قام على جزء آل، مثلا علم واحد، علم واحد یعنی در هر دو یکی، علم واحد موجود فی الخائف الذی، در کسی که در واقع ترس ورش داشته، الذی اتحشه تصور السقوط، تصور السقوط تمام بدن او رو به لرزه واداشته، مدهوشش کرده، فیسقط و لذا چون این وضعیت داره سقوط میکنه و فی من، یعنی این و فی من اتر اون فل خائف این تصور سقوط علم واحد است، هم در چنان شخصی وجود داره و هم در چنین شخصی وجود داره. و فی من اعتاد القیام علیه، در کسی که عادت داره ایستادن بر جزء آل را به تکرار العمل، مثلا چون یک بار اول که داشت میرفت بالا یکی می سختش بود، بعد یه یکی دو دفعه سه دفعه چهار دفعه دیگه عادتش کرده و این یکی از روش های در واقع دور شدنه، چون یکی از در واقع یکی از رذائل و شکست های نفس انسانی همین خوف و ترسه. خوف و ترس انسان رو از خیلی از کمالات و استعدادهای درونیش محروم میکنه، نمیذاره انسان اونی که واقعا هستش بهش برسه. خوف و ترس نابجا این باعث میشود که انسان نتواند حق خودش رو بگیره، نتواند امر معروف و نهی از منکر بکنه، نتواند نمیدونم همینجور هم دنیاش خراب میشه هم آخرتش خراب میشه. این باید مواظب باشیم. بله، اصل خوف و ترس در انسان طبیعیه، برای این هستش که انسان اهل احتیاط بشه، اهل تهور نباشه، بی جا حرکت نکنه، احتیاط بکنه، مراقب باشه، امکانات جمع کنه. ولی وقتی از حد معمول خارج میشه، حالت مریضی پیدا میکنه، خب آسیب جدیه. از آدم حرف درست حسابی خودش میخواد بزنه چی؟ نمیتونه این حرکت رو انجام بده. پس خب چیز بعد، یکی از راهاش چیه؟ تکرار عمله. در روایت هست، اون روایت از حضرت امیر هستش که از هر کاری که میترسی خودت رو درش بینداز. توجه کردید؟ این انسان با توکل بر خداوند سبحان و یه مقدار تدبیر و فکر و مشورت و اینا خودش رو در درون بیاندازه و مقاومت و صبر بکنه و این فضاها به تدریج در واقع حل و فصل خواهد شد. حل و فصل یه تکرار عمل، انداختن در عمل، تکرار عمل. و البته بحث فکری ما هست، فکر بکنه مثلا قدرت و دست خدا هستش فلانه، این مباحث رو درش تأمل بکنه آرام آرام، اونم تدریجا، چون نفوس متعدد هستن، بعضی از نفس ها زود حرف حق رو میپذیرن، توجه کردید؟ ولی بعضی از نفس ها طولانیه، برای معالجه یک بیماری مدت های طولانی، ولی در هر صورت خواهد شد، توجه کردید؟ حداقلش اینه که انسان در این مسیر باشه، در مسیر. حالا فقط این نیست، به چیز دیگه هم هست، ریاکاری هست، نمیدونم چیزای دیگه هست، همینا عیب دیگه. مثلا انسان برای دیگران طرح خورد بکنه و بخواد دیگران رو به حساب بیاره و کارهاش دائما در کارهاش یکم دقت کنه، ملاحظه این رو داره که دیگران درباره او چی فکر میکنن، توجه که خود این چیز ناپسند و نامطلوبیه. انسان همیشه گرفتاره، آزاد نیست، راحت نیست. حالا چه شما نتایج اخرویش رو ملاحظه بکنید، نتایج توحیدیش رو ملاحظه بکنید، چه نتایج همین دنیویش رو ملاحظه بکنید. کسی که دائما ذهنش به این ور اون ور هستش که دیگران در واقع راجع به او چی فکر میکنن و چجور قضاوت میکنن، این گرفتار هستش و گرفتاریش هم شاید سخت‌تر از همون خوف و اینا هم باشه و خیلی از بیماری های دیگران. ریاکار، افراد فردی که ریاکار باشه بستگی به شدت ریاکاریش داره، بعضی وقتا تمام زندگیش رو پوشش میده و یک در واقع نابسامانی عجیب و غریب در زندگی او حاصل میشه. باید انسان از این مخمسه ها آزاد بشه، باید از این گرفتاری ها آزاد بشه، توجه کردید؟ اون تو از این گرفتاری بخواد آزاد بشه باید متوجه چیز دیگه باشه. حالا ما در اسلام میگه متوجه توحید باشه، چون راه های دیگه هم وجود داره اینجا. متوجه توحید باشه، تو این مسیر حرکت بکنه، خدایی کار بکنه، برای خدا حرکت بکنه. و این هستش که انسان تازه وقتی از این فضا خارج شد، تازه میگه زندگی الان من دارم مزه زندگی رو میچشم، تازه من میفهمم زندگی یعنی چی. تا حالا که همش برای دیگران زنده بودم، زندگی میکردم و اسیر و گرفتارم، حالا من میفهمم این فضا بشه. چجوریه؟ با تکرار، با تمرین. انسان همون سر صحنه مواظب باشه، من کاری به دیگران ندارم، هی مرتب مرتب مرتب، گاهی اوقات یک ماه، گاهی اوقات دو ماه، گاهی اوقات یک سال، گاهی اوقات دو سال، گاهی اوقات پنج سال، گاهی اوقات ده سال، گاهی اوقات 20 سال طول میکشه تا از ذهن انسان بره. تصحیح ذهن انسان در این مسائل، اصلا ما چی کاری غیر بخش مهمی این کاری که میگم تو رو باید هم میگی ازش، این مبالغه تا حدی درسته ولی نه میشه چیز دیگه هم باشه، درسته؟ ما در خودسازی کاری جز اصلاح ذهن نداریم، درسته؟ که ما گرفتار برداشت ها، حتی برخی از ساحت های تحلیلی و علم اصولی ما غیر از اینه، ولی عملا جور دیگه زندگی میکنیم. این به دلیل اینکه ما همیشه عرض کردیم ببین ما دائما با تصحیح اعتقادات بکنیم، تصحیح اعتقادات یعنی چی؟ یعنی من درست کرده بودم که خدا مثلا اثبات کردم، نمیدونم علمش اثبات کردم، فلان اثبات کردم، نسبت خودم با اثبات کردم. نه، این یک مسیره. عملا که در زندگی وارد میشی اندیشه‌های دیگری رو داری، توجه کردید؟ مثلا به لحاظ حصولی میگی من بنده خدا هستم، توجه کردید؟ به لحاظ زندگی فکر میکنیم خدا من، مثلا عرض کردم انگار خدا عمله ما هستش، مثلا کارگر ما، هر چی ما گفتیم باید او انجام بده، مثلا انتظار داریم دقیقه به دقیقه هر چی ما گفتیم او انجام بده. یک ناخوشایند، یک باد ناملایم به وزه فریاد ما بلند میشه، توجه کردید؟ این با تصحیح اعتقادات بشه، یعنی ما دائما باید اعتقاداتونو درست، ما اعتقاد داریم به مبدا، اعتقاد داریم به معاد، اعتقاد داریم به امامت، اعتقاد داریم به واسطه فیض الهی. خب این چه زندگی است که من برای خودم درست کردم؟ این بس معلوم میشه که اونا هنوز ملکه جان من نشده، هنوز باور برای من نشده کار بکنه اینجا. خب و چجوری؟ تکرار 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 تفکر، تکرار تکرار تفکر، آرام آرام میبینی این فضا چی میشه، یه مقداری جلو خواهد رفت. بازم البته استعدادها فرق میکنه، بعضی‌ها زودتر، خود همینم هم شیطان وسوسه میکنه. حالا یه مثلا نفس من اینجوریه، مدام نفس بعضی ممکنه به معنی اینکه مطلب برش روشن شد در جا بتونه خودش درست بکنه، ولی شیطان وسوسه میکنه فلانی گفت نه، ممکنه 10 سال طول بکشه، همینجوری خودش 10 سال گرفتار میکنه. آقا این برای چی خودت معطل میکنی؟ شما یک هفته میتونی حل کنی، یک هفته حل کن برو تمام شد رفت، توجه کردید؟ برای چی معطل بشی؟ گفتیم این رو که یعنی میشه بعضی از نفوس هم میشه که اینجوری باشه. خب میگه که بله و فی من، یعنی اون علم، علم به سقوط، تصور سقوط و علم به سقوط، فقط تصور نیست، تصور سقوط و تصدیق به فایده. تا تصدیق به فایده نشه عجیب این نکته است، تصدیق به فایده هم میکنه و بعد انجامش میده. الان الله میخواد این کار رو بکنه. حالا ببینیم چی میشه. میفرماد که و فی من، این علم واحد چیه؟ هم در او هستش، هم در کسی که عادت کرده وایستادن روی نقطه های مرتفع را به تکرار عمل، فلا یخاف و نمیترسه، ولا یسقط و در واقع هم خوف برش نمیداره، هم سقوط برش نمیداره، این سبکی ولا یخاف و ولا ولز. خوبی که ما وارد برخی از اعمال که تدریج رو توجه کنیم، خودمون توش بندازیم. حالا اولین دفعه خراب کردیم، اون ممکنه دومین دفعه خراب، دومین دفعه خراب، شما ولی هی داره بهتر میشه، هی داره بهتر میشه، آروم آروم مثلا میبینید که حل و فصل خواهد شد. حالا فلا یخاف و ولا، بله بعضی هستن که به حسب مسائل مزاجی و به لحاظ میراث بردن از نسل‌های سابق خیلی از این مشکلات برایشون حل شده است. هر کسی که با دیگران موافق جور که نیستش که، به لحاظ بحث‌های مزاجی، حالا پدرش، مادرش، نسل‌های قبلش، غذاهایی که خورده شده، خودش، اینا هم تأثیر داره، اینا هم تأثیر داره. اصلا اهل خوف نیستش، توجه کردید؟ ترس در او وجود نداره، در نگر متحور باشه، متحور هم نیست، ولی اینجوری هر وقت خودش در جا فکر میکنه میزنه، کار خودش انجام میده. بدونی خب اینا خیلی از مسیرها رو رفته، یعنی نسلهای قبل مسیرها رو براش هموار کردن، او هم داره استفاده میکنه، سر سفره دیگران نشسته، ولی همیشه اینجوری نیست. بعضی از مثلا مربیان نفوس و اینها افراد رو که میبینن مثلا میگن شما چند تا مشکل از نسلهای سابق دارید، شما باید اونا رو حلش کنید. مثلا اینجوری هم هست، ممکن انسان خوبیایی که داره خیلی از اونا از نسل، مثلا هوشی که داره گاهی از نسل‌های سابقه، یا فرض کنید همین شجاعتی که داره از نسل‌های سابقه، و مکارم اخلاقی که خیلی از اینا، خب اینا براش همواره، راه براش همواره. خب می‌فرماد که و فی من اعتاد القیام علی، این که خوندیم، فلا یخاف ولا یسقط کلبنا مثلا فوق الابنیه والجدران العالیه، جدا رو دیوارهای بلند همجور بدو بدو راه میره مثلا و هیچ هم نمیفته، یا روی مثلا همین داربستا و اینها. خب فسائد و فوق جدار آل القائم علیه، کسی که روی دیوار بلند اونجا وایستاده، اونجا حرکت میخواد بکنه، بالا رفته بالای دیوار و اونجا وایستاده، یعلم ان من الممکن ان یثبت فی مکانی فیسلم، میدونه ممکن استش که همونجا وایسته و سالم بمونه، او یسقط من فیهلاک، یا سقوط بکنه و چی؟ در واقع از بین بره. غیر انه ان استغرقه الخوف، الا اینکه، پس در هر دو وضعیت یکیه، الا اینکه برای یک کسی حالت اختیاری همچنان باقی مونه چون عادت داشته، برای یک کسی یک طرفه میشه مسئله. ال غیر انه ان استغرقه الخوف و دهشت شدیده و جذبت نفسه، این دهشت شدیده جذب بکند او را الى الاختصار الى تصور سقوط. فقط یک راه بیشتر نداری و اونم چیزی حتما سقوط بکنی. پشت سر نمیتونی بری، اون که بدتره. جلو که نمیتونی بری، پشت سر که بدتره. یک راه بیشتر نمونده، از همونجا بیفتی پایین. توجه کن، این شخص هم میفته پایین. بخلاف المعتاد بذالک، این همه جا اعتیاد بد نیست، توجه کردی؟ بخلاف کسی که به این معتاد باشه، آقا معتاد باشه مشکل نداره، توجه کردی؟ فإن الصورتين موجودتان، هر دو صورت براش موجوده. فإن الصورت معتاد اینجوری نیست، معتاد با اینکه میتونه ول کنه فکر کنه یه طرف هست، هیچ راه دیگه نداره، حتما باید اون مواد مخدر رو بکشه تا خلاص بشه. اینجوری میشه اون شخص، اینجوری یه فکر یه طرف هست بهش میگه من اصلا اختیار، مثل گناهکارها، افرادی که گناه میکنن وقتی عادت به گناه کردن ها، وقتی شرایطش که پیدا شد میگه هیچی، یک راه بیشتر وجود نداره برای اینکه گناه بکنم، غیر از این راهی وجود نداره. این به معنی نیست که ارادی نیست، به یک هدفی، برای یک هدفی انجام نمیده. الله میدونه این مثال رو بزنه چقدر نکته های تربیتی توش بود، رفت بالا و بالا دیوار، این که بهتره که بالا دیوار نره. خب البته الان ممکنه بگیم خب موبایل تو جیبشه، موبایلش در بیاره زنگ میزنه به آتش نشانی ده. اینا شوخیه. آره آره آره، اراده میکنه سقوط رو، منتها این اراده، اراده یک طرفه شده است، یعنی خودش رو مجبور میبینه در این شرایط که حتما اراده سقوط بکنه و بیفته. کار او چی هستش؟ کارش در واقع افتادن از اونجا هست دیگه، بقیه راه رو به نوع طبیعی میره، نیاز نیست که هر لحظه اراده کنه، همون که از همونجا پاش بلغزه و در واقع سقوط بکنه، همین نکته مال کار خود او هست، چون بالاخره این پاش دست اختیار خود اوست دیگه، توجه که این پا رو باید بذاره اونور دیگه، یا شل بشه یه جوری بشه دیگه، نه مال خود اوست، میتونه این کار نکنه. آره اراده کرده انجام داده. خب در هر صورت نگاه کنید، تو اون فاعل بالعنایه میخواستیم اینو بگیم که به محض اینکه علم پیدا شد قصد زائد نمیخواد، همین به محض اینکه تصور حاصل شد بقیه سیستم ها دستشو عمل میکنه. ما میخواستیم این مورد رو بگیم همینجوری، الله میگه این مورد اینجوری نیست، در این مورد فایده ای رو تصور میکنه، تصدیقی به فایده میکنه، قصد انگیزه زائد بر زاد داره و این شخص اراده میکنه و انجام میده، این سبکی داره عمل میکنه، مثل اون فضایی رو که دو طرفه باشه اینجوری نیست. حالا برخی از آیون در حواشی نوشتن که اینجا فاعل بالقصر میشه، فاعل بالقصر، حالا طبیعی اگر نگیم طبیعی اون بعد از افتادنه، ولی اون قسمتی که مال خودشه فاعل بالقصره، توجه کردید؟ حالا آیا فاعل بالقصره یا فاعل بالجبره، در اینجا شرایط داره برای فشار میاره، یا فاعل بالقصره، این سبکی در واقع ممکنه کسی حرف بزنه. اگه کسی این حرف رو بزنه اون وقت ممکنه کسی این جواب رو بده که ببینید این در فاعل بالقصر علم دخالت نداره، در اینجا علم دخالت داره، تصور سقوط دخالت کرده در این مسئله، یعنی تصور سقوط و امثال اینها او رو یک طرفه کرده. فاعل بالقصر این ازش که عوامل بیرونی، اینجا عوامل بیرونی نیست، عامل درونی، و عامل درونی هم تصور سقوطه، یعنی هویت علمی. حالا الله میخواد بگه اینجا فقط تصور نیست، تصدیقم میاد، فایدهش هم میاد، اینا میاد، ولی اینا خیلی سریع و در واقع ناخودآگاه انجام میگیره، این سبکی مثل اون فاعل بالقصده. و این دو تا مثال هم کنار هم میاره، برای همین هستش که بگه اون کسی که دو طرف هست چجوری اختیار میکنه، اینم هم اختیار میکنه، منتها این اختیار یک طرفه شده، اراده یک طرفه شده، اون دو طرف، اونا دو طرفه هستن. فإن الصورتين موجودتان عنده من دون خوف و دهشت فيختار الثبات في مكان فلا يسقط و فقدان هذا الفعل الانائي للغايه. بعد یه کسی میگه عجیب، ولی این مثالی که زدید میگفتید فاعل بالقصده، خب چه قصدی رو تعقیب میکنه و چه فایده عقلایی داره که انسان بیفته و میمیره؟ دیروز از میگادیم اتفاقا برعکس، قصدش که نیفته و نمیره، این چه چیزی هستش؟ میگه این تو علت غایی انشاءالله مطرح خواهیم کرد که در تمام فوائل غایت وجود داره، ولو اینجا مخفی باشه، ولو اوغلایی نباشه، گفت باید اوغلایی باشه، اتفاقا میگیم کاری بچگانه کردید شما، توجه کردید؟ کار بچگانه کردید، کار اوغلایی شما انجام ندادید. و فقدان هذا الفعل فعل انایی چیه؟ یعنی پاش بلغزه و بیفته. و فقدان هذا الفعل انایی للغایت صالحت الاغلائیه لا یوجب خلوه من مطلق دایی، این موجب خالی بودن فعل او از مطلق انگیزه نیست. انگیزه، انگیزه زاید بر ذات داره، دنبال یه چیزیه که من تلاش کردم یه توضیحی بدم. مثلا توجه کردی؟ حالا برای گناهکار اینها بهتر میشه توجه میشه تصور کرد. مثلا کسی که گرفتار گناه هست، مثلا صحنه معصیت که پیش اومد، این چشم انسان بعضی اسیر میشه دیگه. گفتم یه وقتی بهتون، طرف میبینی موتور سواره، موتور سواره داره میره، جانت در خطر، ممکن بمیری. مثلا میبینی یه نامحرم همینجور سرش رو برمیگرد، برمیگرد میره توی دره. میره توی دره. این سبکی مثلا. یا فرض کنید که وقتی که صحنه گناه پیش اومد، این دیگه به اختیار خودش نیست. از این فیلم ها رو نشون میدن، طرف مثلا به دزدی عادت کرده، این دیگه دست خودش داره حرکت میکنه. نه و اختیار خودش، مگه میشه دستش اختیار، مگه اختیار او نباشه؟ ولی او وضعیتش یک طرفه شده، یعنی احساس میکنه اختیار نداره، نه اراده میکنه، هدفی رو در نظر گرفته، یک لذتی رو میخواد بهش برسه، بعدش وقتی اون کار کرد مثلا یک کیفی بهش دست میده. این فضاها اینجوریه. حتی بهش بگیم میری زندان، ها میگه به زندان اتوان، زندان چیز خوبیه الان با این گرونی ها، این حرفایی وجود داره، مردم توی چند وعده غذاشون موندن اونجا، خیلی راحته، میریم زندان راحته. و فقدان از الفعل الانایی للغایت صالحت الاغلائیه لا یوجب خلوه و من مطلق دایی فدایی اما من ذالک، ذالک یعنی علت غایت صالحه اغلائیه، یه تلکه می فرمود از یه جهتی بهتر بود. فدایی اما من ذالک کما سیعتی فی الکلام علی اللعب والعبس، همونجوری که مردم توی لعب و عبس اینا فکر میکنن غایتی وجود نداره، برای چی داره انجام میده؟ مگه ما گفتیم غایت منحصر در غایت اغلاییه؟ ممکن غایت غیر اغلایی باشه، در بالاخره غایت داره، یه هدفی رو تعقیب میکنه و اون خوشایند است برای او. این سقوط هم خوشاینده، نمیدونم همه این مثالای دیگه که زدیم همینجوری هست. حالا این بعضی این اشکال کردن، ولی جوابش عرض کردم، به نظر میرسه اشکال اساسی تر این باشه که علامه طباطبایی برای ارجاع فاعل بالعنایه به فاعل بالقصد شروع کردن به مطالعه و نقد و بررسی یک نمونه و مثال، در حالی که شما هم توجه کردید حالا درست از منظر بحث ما اون مثال هم همین مثل فاعل، ولی دقت کنید فاعل بالعنایه مسخر خیلی هم اونجور فاعل عنایه جدی هم نیست، اون یه مثاله. خب مثال دیگه داریم راجع به خداوند متعال، اصلا مثال در عالم، این که در عالم خارج چنین فاعلی داریم یا نداریم مرحله بعدیه. اگر ما چنین چیزی رو تصویر بکنیم یک نوع فاعله، توجه که این یک نوع فاعله، اتفاقا در باب خداوند متعال که دیگه این بحثا رو ما نمیتونیم مطرح بکنیم، که در باب خداوند متعال انگیزه زائد بر ذات به هیچ نوع قابل تصویر نیست، به هیچ نوع شما خداوند متعال نمیتونید بگید فاعل بالقصده. بله شما میتونید اشکال فاعل بالعنایه که مشا در باب خدا میگیره اشکالاتش از نایه دیگه بگیرید، توجه مثلا چون مشاشی قصد کرده مثلا میگه که علم تفصیلی زائد بر ذات، خب شما بگی اینجوری نیست، به نحو فاعل به تجلیه، توجه که اشکال نداره تو این مسئله از راه دیگه، ولی از این منظر بخواید کاری بکنید که فاعل بالعنایه فاعل بالقصد بشه با نقد و بررسی یک مثال، این کار پیش نمیره. در باب خداوند متعال ما قطعا خداوند متعال رو فاعل بالقصد نمیدونیم، یعنی انگیزه زائد بر ذات نیست. حالا بحثایی که در جای خودش از انگیزه مطرح میکنه، اون انگیزه به خود خود ذات خدا برمیگرده، یعنی خود خدا به خاطر خودش داره کار میکنه، که حالا یه تصویری باید بشه بعدا هم تو علت غایی هم ممکنه بحثایی کرده. این مگه اینکه این اشکال رو به علامه بکنیم که چرا شما از ارجاع یک مثال از فاعل انایی به مسئله فاعل بالقصد به طور کل میخواید چیکار بکنید؟ بساط فاعل بالعنایه را در عرض فاعل دیگه جمع بکنید؟ مثلا کسی بگه در خداوند متعال قابل جریانه، بله، مگر اینکه برگردید بگید که در باب خداوند از یه مشکل دیگه داره، باشه، ولی تصویرشون این فاعلی اشکال نداره که. مثلا شما یک نکتهش رو در باب خدا دارید، یک نکتهش رو ندارید، چون شما اشکالتون از این ناحیه بود که این فاعل بالقصده، یعنی به انگیزه یک مطلبی داره این کار رو میخواد، این در باب خدا که تصویر نداره که، در باب انسان ممکن تصویر بشه. امروز میخواستم رکورد روز قبل رو بشکنم، ولی الان تازه یواش حواسم شد که چرا اینقدر توضیح دادم، برای چی اینقدر مثالای مختلف زدم، نیازی نبود. اما فصل هشتم، فصل هشتم، بله، فصل هشتم در ارتباط با فصل هشتم، فصل نهم و فصل دهم در بدایة الحکمه نیومده، از افسوده هایی هست که در نهایت الحکمه مطرح شده، در کتاب های مفصل صدرا دیگر این آوردن ولی در بدایه مطرح نشده. فصل هشتم در ارتباط با این هستش که ما وقتی که تمرکز میکنیم روی علت فاعلی بر اساس داده های دیگری که در الهیات به من الان داریم و به ویژه داده هایی که در الهیات به من الاخص داریم، هر دوتا در نهایت متوجه میشیم که در یک نظام توحیدی باید علت فاعلی را منحصر در حق سبحانه و تعالی بکنیم. لذا از منظر علت فاعلی باید دیگه هیچ مؤثری در عالم غیر از خداوند متعال تصور نکنیم. این فلسفه اسلامیه. توجه کنید این فلسفه اسلامی هم نتیجه داره به کجا میرسه؟ به اینکه لا مؤثر فی الوجود الا الله، داره به اینجا میرسه، داره توحید افعالی رو حل میکنه. این نکته مهمی هستش که از این گگوی غافل میام اینا میخونیم بعد میگیم فلسفه چرت به دین داره، چه خدمتی به دین مثلا میکنه. حالا در هر صورت این بحث که مطرح شده، علامه طباطبایی در این فصل از دو طریق این مدعا رو تثبیت میکنه. من روح بحث و خلاصه شو عرض میکنم، بیشتر اینجا باید متن بخونیم چون دوستان مشابهش در قسمت های دیدن حل و فصل مسئله براشون راحت هسته. یکی از طریق امکان فقری وجودی بحث رو طی میکنن، یکی از طریق امکان ماهوی مسئله رو طی میکنن. گرچه در واقع ماهیت اینها، ماهیت این دو طریق فرق میکنه، آثارشون هم مختلفه، ولی هر دوتا اثبات کننده مدعای این فصل هست. مدعای این فصل چیه؟ این هستش که به لحاظ علت فاعلی تمام علل فاعلی رو در نهایت باید برگردونید به حق سبحانه و تعالی. علت فاعلی حقیقی به معنای حقیقی کلمه فقط خداوند سبحانه. اگر از طریق وجود رفتی حرکت بکنیم، من خلاصه شده چون علامه 6 مرحله کرده، نیازی نبود اینا توجه کرده چون این مراحل همه قبلا گذشته، همه علامه ما قد تقدم آقا اینا رو گذشته روشن شما بود. آقا بر اساس نظام صدرایی هویت معلول این ربطه، وقتی این ربط باشه، وقتی این ربط باشه شما متوجه خواهی شد که همه این ربطن و فقط در نظام است. به دلیل بطلان تسلسل از راه وجود رابط چی گفتیم؟ گفتیم نمیشه که اصلا وجود مستقل نباشه، باید مستقل باشه. مستقل هم یکی بیشتر نیست بر اساس نگاه توحیدی، یا بعداً باید اثبات بشه توحید. یک مستقل هم در عالم بیشتر نداریم. خب چی خواهد شد؟ پشتوانه تمام معانی حرفی همون معنای استقلالیه. پس چه چیزی است که به کل موجودات معنا میده؟ این معنا دادن در جنبه وجود دادن به اونها، یعنی حقیقت دادن به اونها. این فقط وجود اسمی استقلالی خداوند سبحانه. ریزکاری های علامه آورد توضیح، مثلا ایشون میفرماد که باید در میان این معانی حرفی که داریم حتما وجود استقلالی مطلق داشته باشیم. وجود استقلالی نسبی به درد نمیخوره، خود روشنه. بحث قبلی هم داشتیم توی ابتدای تسلسل گفتم دو جور میشه بحث رو حرکت کرد و پیش برد. این یک راهه. خب تو این راه، من این راه دوم بگم بعد برگردم نتایجشونو بگم. راه دوم از طریق امکان معاویه. از طریق امکان معاوی پیش بریم. امکان معاوی چی میگه؟ امکان معاوی میگه شما یک معلول دارید، این به لحاظ امکان معاوی نیازمند به یک چیه؟ علته. اون علت هم چون امکان معاوی داره باز نیازمند به علته. اینا همه رو سلسله رو بخوای جمع کنی بر اساس ابطال تسلسل باید به کجا برسی؟ باید به خداوند سبحان برسی. پس خداوند متعال علت برخی از معلول ها هست بدون واسطه، اما علت بسیاری از معلول ها هستشی با واسطه. و علت العلت علتان لشی. پس در نهایت خداوند سبحان هستش که در هر فعلی دخیل هستش و فعل ها همه به خدا انتساب داره. اینم راه دوم. اما این دو تا راه فرقای مهمی با هم دیگه دارن. حالا این چیزی که در ذهنم از یادم نره، یه تفاوتش اینه که تو راه اول اینایی که به عنوان وسائط تلقی میشن اینا تبدیل میشن به معدات. دقت کنید. یعنی اینا فاعل حقیقی نیستن، علت حقیقی نیستن، اینا مجاری فیضن، کانالهای فیضن، اینا وسائط میشن. با معداتی که قبلا یاد گرفتیم یه تفاوتی داره که اجازه بدید من تو متن و تطبیق عرض بکنم. توجه کردید؟ یه فایده دیگری که این طریق داره این هستش که در طریق اول خدا میشه فاعل غریب. خیلی مهمه. توجه کردید؟ یعنی وقتی همه معانی حرفیان، معنای حرفی به معنای اسمی قوام داره. یعنی شما حتی 100 تا لایه معنای حرفی در نظر بگیرید، اینجوریه که معنای حرفی لایه‌های وسطی بتواند، همون بحثی بود که قبلا هم عرض کردیم، تلقی که بنده عرض کردم، اون خیلی قشنگ میتونه این معنا رو برسونه. توجه؟ اصلا معانی حرفی مگه میتونه هویت استقلالی بازی بکنه برای معانی حرفی دیگر؟ معنای حرفی، معنای حرفی، معنای حرفی، اون معنای اسمی است که قوام معنایی به همه اینا میده. حتی تا اون آخرین مرحله معنای حرفی هم در نظر بگیرید، این معنای حرفی معنا هست به لحاظ اون معنای اسمی که پشتشه. یعنی معنای اسمی خودش رو تا تمام تار و پود معنای حرفی، هر چی لایه باشه، میرسونه، و الا تامین کننده هویت معنای حرفی نخواهد بود. فاعل غریب درست میشه، اصلا نگاه ها تفاوت پیدا خواهد کرد. یه چیز دیگه هم تو ذهنم بود، این دوست. ولی تو شما تو اون نگاه بکنید، تو اون راه دوم وقتی در نظر بگیرید، اولا وسائط علیت حقیقی دارن، ولی باز پشت دارن به چی؟ در یعنی در واقع نوع نگاهی که ما در اون تحلیل دوم داریم ارائه میدیم، میگیم لا مؤثر فی الوجود، در واقع معنیش اینه که همه فعل‌ها در نهایت به خدا برمیگرده. لذا میگیم فاعل غریب درست نمیکنه. در نگاه بعدی فاعل غریب منم، بالاتر از من علت منه، بالاتر از من علت منه. بله، چون ما همه ساخته شده خدا هستیم، پس لا مؤثر فی الوجود الله. من اینو میخوام عرض بکنم. حالا ببینید، این دو طریق برای رسیدن به نتیجه واحد، نتیجه هم مختلفه. درسته توی یک کلیتی نتیجه یکیه. تو راه اول خداوند متعال خودش فاعل همه افعال میشه، تو راه دوم خدا خودش فاعل همه افعال نمیشه، خدا فاعل الفوائل میشه، علت العلل میشه. ولی در و در نگاه دوم اینایی که واسطه هستن در واقع چیز نمیشن، این معدات نمیشن، اینا فوائل مسخرن. یعنی واقعا فاعل های در واقع گوشداری که خودشون دارن کار میکنن، منتها حالا این رو یه چیز دیگه بعید آورده، این چیزی بعید تا اونجا، این سبکی باید لحاظ کنیم. بخونیم همین در نگاه دوم همه چیز با وسائط صادر شده از خداست، نه بدون وسائط. بله، فقط یک معلولی که بدون واسطه خود خدا انجام میده، فاعل غریب فقط اونجاست. ولی در نگاه اول نه، همه چیز معنادار میشه با وجود حق. این مهمه. واسطه فقط یعنی در واقع مثل این تشبیه در واقع معقول و محسوس است، و میشه میگه که من خاک بر سر این تشبیه من باشه، مثل این که خداوند متعال دست آورده اینجا رسیده، خودش داره کار میکنه. توجه کردید؟ نه مثل این که مثلا برفرض یه میلهی بذاره اینجوری کار بکنه، نه، خودش دست ولی خود دست میخواد ببری، باید از این دالانها بگذرونی اینجا کار بکنی، ولی اونا داره کار دالانها رو انجام میده. از یه خود خدا داره کار میکنه، از یه جد اون دالان هم بی خود نیستن. تفاوت معدات تو این دقیق تعبیر معداتی که الان آورده خیلی کار خوبی کرده. من بارها این نکته تذکر، معدات دو جور داریم بر اساس نگاه نهایی دو فضای صدرا. یه سری معدات داریم، یعنی بسترساز فرایند علیت هستن، به گونه ای که وقتی بسترسازی کردن دیگه نیازی به وجود اونها نیست، اونا فرو بیفتن فرایند علیت انجام میشه. ولی یه سری معدات هستن، این معداتی که الان میخونیم اینجوری هستن، یه سری معدات هستن که مثلا این از عقل اول بگیر تا این پایین، درسته؟ این معدات به گونه ای هستن، درست معدات هستن، یعنی چی؟ یعنی بسترساز این هستن که خدا کاری بکنه. توجه کردید؟ ولی اگر این معد هر لحظه از بین بره، فعل قطع خواهد شد. یعنی در واقع چجور معلول بقاش به علت وابسته است، اینا تقریبا این چرا ما اینا رو پررنگ میبینیم، چون واسطه هایی هستن که اگر حذف بشن فعل حذف میشه، حدوث و بقای فعل به اونها وابسته است. در این حال این تحلیل فلسفی به ما نشون میده که اینا فقط دالانن، خدا خودش داره کار میکنه. توجه به این نکته رو. بله. الفصل الثامن، فصل هشتم، اینی که فی انه لا مؤثر فی الوجود به حقیقت معنا الکلمه الا الله سبحانه. مؤثر این فاعل، معطی وجود، اینجا یکم فاعلیت رو معنی حقیقیش بگیرید. لا مؤثر این فی الوجود نگیرید، وجود در مقابل ماهیت، منظور نیست وجود، یعنی فی العالم، در هستی این منظوره. فی انه لا مؤثر فی الوجود به حقیقت معنای کلمه مؤثریت، این به حقیقت کدوم کلمه؟ به حقیقت معنای مؤثر، چون بقیه واسطه هن. درجه معدن الا الله سبحانه. قد تقدم، یعنی الان در با شش مرحله به نتیجه میرسه، نتیجه که تو فضای صدرایی باشه. همین رو قبلا خوندیم، نیاز بینم بس نبود. قد تقدم، یک نکته اول، ان العلیه و المعلولیه ساریه فی الموجودات، نظام عالم نظام علی و معلولی هستش. فما من موجود الا و هو الا فما من موجود الا و هو علت ليست بمعلوله. وقتی نظام علی معلولی یعنی چی؟ این هیچ موجودی پیدا نمی کنید، یا علت است و معلول نیست، یا معلول است و علت نیست، یا از یه جهت علت است و از یه جهت معلوله. یعنی سیستم چیه؟ علیتیه. و الا و هو علت ليست بمعلوله، او معلول ليست بالا ليس بالا، او علت لشیء و معلول لشیء آخر. و تقدم، این یک نکته. نکته دوم، نیازی به گفتن اینا نبود. و تقدم ان سلسله العلل، تقدم همینا رو سفره میتونید بزنید ها، کجا گذشت اینا همه دارید شما. و تقدم ان سلسله العلل تنتهی الى علت ليست بمعلوله و هو الواجب تعالی. از باب ابطال دور و تسلسل ما باید به جایی برسیم که دیگه همین علل همینجوری نمیتونه، باید برسیم به یه علتی که دیگه معلول چیزی نیست. این نکته دوم. نکته سوم، و تقدم انه تعالی واحد وحدتا حق لا يتسنى ولا يتكرر و غیره من کل موجود مفروض واجب بهی ممکنون فی نفسه. یعنی نظام توحیدی رو میخواد بگه، بعدن هم مفصل میاد، قبلا هم از بحثو میشد استفاده کرد. میفرماد و تقدم، من رو مثلا نوشتم فصل 4 مرحله 4 صفحه 57 هم این داره، تو از بحثو قبلا میشه استفاده کرد که خداوند تبارک و تعالی واحد به وحدت حقی هستش، که تو بحث وحدت کثرت هم داشتیم، لا یتسنا ولا یتکرر و غیر از او من کل موجود مفروض، هر موجودی که شما در نظر بگیرید واجب الوجود به حق ممکن است به لحاظ ذات. خب اینم یک نکته. نکته بعدی، نکته چندم میشه چهارم، و تقدم ان لا غنا للمعلول عن العله الفاعلیه. این همین قبلا داشتیم که هر حتما ما نیاز به علت فاعلی داریم، هر معلولی قطعا علت فاعلی خواهد داشت. کما انه لا غنا له عن العله التامه، چون چه از علت تامه بی نیاز نیست، از علت به عنوان جزء اون علت، جزء اساسیش هم علت فاعلی هستش. خب این تا اینجا. پس بنابر این فاو تعالی علت تامه للکل فی عین انه علت فاعلیه. پس خداوند اینا حالا یک سری بحث رو میتونیم بس بدیم، ولی هم حوصله‌اش نیستش، هم شما میدونید از یک منظر خداوند علت تام است، از یک منظر بابا خیلی از چیزها رو خدا پدید میاره تا بعد خودش اون کار رو انجام بده. در این منظر دوم خودش میشه علت فاعلی، بقیه علت ها جمع میشه مجموع میشه علت تامه، ولی از یک نظر مبدا همه خداست، هم علت فاعلی هم علت تام است. اینجوری نه، میفرماد که سوال کردید، ما اینجوری که سوالا رو جواب ندیم. فاو تعالی علت تام لكل في عین انه علت فاعلیه. این یک نکته. نکته چهار. نکته پنجم، و تقدم ان العلیت فی الوجود، قبلا گذشت که علیت، نظام علیت در چیه؟ جعل به چی تعلق میگیره؟ وجود تعلق میگیره. و هو اثر الجائل، این وجود، این کلمه جائل رو میاره که بحث رو به جعل ارتباط بده. این نکته پنجم. نکته ششم، و ان وجود المعلول رابطون، نیاز نبود که باید میفرمودید مثلا استفاده میشه از مباحثی که گذشت، این که وجودها همهشون عین ربط هستن به خداوند سبحان. حالا این رو باز کرده، اشکال نداره، ولی میخوام بگم میشد کوتاه‌تر باشه. و اولیشون، و ان وجود المعلول رابطون به نسبت الی علتی قائمون بها، کما ان وجود العله مستقلون به نسبت الیه مقومون لعلت، مستقل است در مقایسه با معلول، مقوم او استش. لا حکم للمعلول الا و هو، این لا حکم الا لله، اینه این لا حکم الا لله، هیچ حکمی جز نیست مگه برای خدا. میفرماد که بله، لا حکم للمعلول الا و هو لوجود العله و بهی، به خاطر وجود علت و به وجود علت هستش که ما حکم، اگرم به غیر حکمی صادر میکنیم به حیثیت عقیدی خداوند سبحان هستش که این کار میکنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه، فاو تعالی الفاعل المستقل فی مبدئیتی علل، این علل اطلاق در مقابل اون نسبی است که بعدن میگه استقلال نسبی به درد نمیخوره، ما استقلال مطلق میخوایم در اینجا. فهو تعالی الفاعل المستقل فی مبدئیته، تو توضیح دیگه بنده دادم خیلی واضحه، اصلا مثلا 10,000 معنای حرفی بیار ربط هیچ کاری نمیتونم بکنن، نگید آقا اون استقلال داره، این اصلا این تقریر خوبی نیست. لازم من اصلا کردم اصلا سلسله تشکیل نمیشه با وجود رابط، با وجود رابط درجه شما به خدا میرسید. اگر وجود رابط اثبات بشه، وجود رابط بودن معلول تثبیت شد، یعنی خدا اثبات شد، تمام شد. نیاد نه سکوتن هم همینجوریه، چون در جا به خدا میزه. الان میخوام اینو بگیم، من هدف هم اینه آقا، معانی حرفی شما ده تا حتی معنای حرفی در حرفی در حرفی هم باشه، اصلا معنای اسمی تو همون معنای حرفی اون بالای بالایی حاضره، اگه نباشه اصلا معنای حرفی بروز نداره. این توجه داشته باشی، اینی میخوام بگم. این تقریر علامه اونجا هم هیچ تسلسلی رفت جلو، استقلالی نسبی اینجوری اصلا اینجوری نیست اصلا، بس هیچ استقلال نسبی وجود نداره اصلا، یک مستقل دارید، همه رابط تمام شد رفت اینجوری. یعنی اسم شما اگه همین تو ادبیات هم اسم که در نظر بگیرید 10 تا معنا بهش تصویر باشه، معنای در معنا هم تصویر داشته باشه، تا اون اسم نباشه این معنا در معنا، این بالایی برآمده هم هویت معنایش رو نخواهد داشت. اینجوری باید در نظر بگیرید. میفرماد فاوت اعلی الفاعل المستقل فی مبدئیته علل اطلاق، استقلال نسبی نیست، استقلال اطلاقیه. و القائم بذاتی فی ایجادی، قائم به خود است در ایجادش و علیته و علیته و هو المؤثر به حقیقت معنی کلمه، او مؤثر به حقیقت معنای کلمه است در چی؟ در دنیای معانی حرفی، در عالم معانی حرفی او معنای اسمیه. لا مؤثر فی الوجود الا هو، مؤثر در وجود نیست مگر او، لیس لغیره من الاستقلال الذی هو ملاک العلیه و الایجاد الا الاستقلال النسبی. من اینو می‌خواستم بزنم، استقلال نسبی رو می‌خواستم بزنم، توجه کردید؟ حالا ایشون می‌فرماد اونی که ملاک علیت و ایجاد است که همون هویت استقلالیه، برای غیر خدا نیست مگر استقلال چی؟ نسبی. استقلال نسبی کار رو تمام نمی کنه. تا شما مسئله رو به خدا نرسونید کار تمام نمیشه. فل علل الفاعلیه فل وجود، پس تمام این همه علل فاعلی ما خودمون دیگران اینا چی هن؟ معداتون مغربتون للمعالی الی فیض المبدا الاول، اینا معدات بستر سازهایی هستن که این کلمه مقرر خیلی قشنگه. قبلا یادتون هست علل اعدادی رو چجوری تعریف می‌کردیم؟ معد ماده است برای پذیرش صورت، ما گفتیم بستر ساز است برای اینکه فرایند علیت شکل بگیره، توجه کردید؟ اینا مثل همون میشه، منتها یه فرقی از بین اون و اینون که توضیح دادم. مقرر للمعالی الی فیض المبدا الاول و فاعل الکل تعالی هازا به نظر الی حقیقت الوجود الاصیله المتحققه به مراتب افل عیان. این اگر ما نگاه رو به وجود بندازیم داستان اینجوریه، اما اگه نگاه رو به چی؟ ماهیات بندازیم. و اما به نظر الی ماهیت بره العقل من الماهیات الجوهریه و الارضیه، اما در مقایسه با اونجوری که عقل تحلیلا از وجودات تودی و ارضی دنیای تشکیک میفهمه، از ماهیات جوهری و ارضی المتلبست بالوجود که در واقع اینا متلبس به وجود میشن تو فضای فرایند علیت، از مستقل تو فیزاله که استقلال دارن در وجود، تو نگاه ماوی اشیا مستقل میشن و لذا فاعل غریب درست نمیشه، فاعل بعید مستقل نمیشن، که البته تو نگاه فضای متعارف که شما میخواد بگید از نگاه ماوی همین اتفاق میفته، از نگاه ماوی میگید خدا اینا رو پدید آورده، به شکل معنای حرفی اینا رو تلقی نمیکنید، این هویت استقلالی پیدا میکنه، معنای اسمی میشه، ولی معنای اسمی که مثلا معلول به یک معنای اسمی شدید مثلا هست، یا هر چیزی میخواید در نظر بگیرید. میفرماد که اگر اینجوری باشه فاو تعالی الکن تنتهی الی هل علل کلها، علل دیگه معدات نمیشن، اینجا علل میشن علل مسخره، مسخره، توجه کردید؟ فاو تعالی علتن تنتهی الی علل کلها فما کان من الاشیا ینتهی الیه بلا واسطه فاو علتو، هر یک از اشیا که منتهی به خدا میشه بدون هیچ واسطه، مثل چی؟ عقل اول، خب خدا علتش. و ما کان منها ینتهی الیه به واسطه تن، اما اگر اون اشیایی که به یک واسطه، به دو واسطه، به ده واسطه به خدا منتهی میشن فاو علتو علته. حالا شما دیگه بقیش علتو علته علتو علته علته همجو ادامه بدید. و علت و علت شیء علت لذالکش شیء، علت علت شیء هم علت اون شیء. فهو تعالی فاعل کل شیء، پس بنابراین حق تعالی این در واقع تفسیر ان الله تعالی خالق و کل شیء هستش که در قرآن خالق همه اشیاست، فاعل همه اشیاست. ولی تو فضای فلسفه صدرایی اونجور تفسیر میکنیم، تو فضای فلسفه متعارف مشایعی اینجور تفسیر میکنیم، ولی در هر دو صورت اینکه خدا خالق و کل شیء هستش تثبیت میشه و توضیح فلسفی پیدا می، توضیح عقلی پیدا می. فاو تعالی فاعل کل شیء و العلل کلها مسخرتن لا، مسخرتن لا، تمام علل چی میشه؟ البته این معنیش این نیستش که تو اون دستگاه دیگه علل تسخیری معنا نداره، منظور مسخره یعنی اینکه یه استقلالی دارن ولی تحت تسخیر دیگری هستن، تو اونجا میگیم استقلال ندارن و تحت تسخیر دیگری هستن، این کلمه گول نزنه ما رو، نگیم فاعل مسخر فقط تو کجا معنا داره؟ تو نگاه های غیر صدرایی مثلا معنا داره. اینجوری نیست. این تا اینجا برسید. ولی تقاضا من اینه که حتما به جنبه های تفسیری، به جنبه هایی که کمک میکنه به فهم متون دینی، تحلیل هایی که وجود داره، همین آقایون، همین آقای مفسرین اینجا گریزیدن مثلا خالق و کل شیء میکنه، همینجوری تفسیر میکنن، از همینا استفاده میکنن، بعد میگن که چی؟ فلسفه چه فایده ای داره؟ و السلام علیکم و رحمت الله. حالا کاش که میگفتن فلسفه چه فایده، میگن فلسفه مضره. نه زود کدوم طرف، اون شخصی که دو طرف دو جانب رو میبینه؟
نه اول این شخص بس رو به فار یا علم به فعل خودش داره یا علم نداره، صدرا اینجور میگه ولی الان یا علم زودخ.
آفرین، درست.
یعنی اون بر میشه علم غیر
زیدخ هم میتونه باشه.
مثالش چه علم غیر زیدخ؟
علم غیر زیدخ مثل این میمونه، مثلا توجه کردید دو نفر بلند میشن در تابستون، البته این کار رو میکنن در تابستون که هوا گرمه، شما رو داخل یه پتوی میپیچن، میندازن شما رو در داخل چی؟ حوض آب. در اینجا که میندازن، این افتادن در حوض آب کار کیه؟ کار شماست. ولی شما علم هم بهش دارید، داری میبینید، میبینید داری میفتید، بعد اگه پتو یکم پایین تر باشه از چشم اینا داری میبینید که داری میفتید تو آب، ولی دخالتی در فعل شما نداره.
در واقع افعال مثلا نفس هم در مرحله طبیعت کاری که انجام میده علم داره، خود نفس میگم طبیعت نشون علم برای فعال.
خب اونجا توجه داره دیگه، تو اون بحث دو تا نگاه فرق میکنه. یه وقتی ما به نوع تشکیک خاصی نفس و مراتبش نگاه میکنیم، وقتی به نوع تشکیک خاص و خاصی نگاه میکنیم.
تشکیک خاصی میتونیم،
آره، حتی در تشکیک خاص و خاصی هم یه اون واسطه خیلی ظریف میشه، خود نفس داره البته کار میکنه، توجه کردید؟ ولی با این حال اون کانال ها هم محفوظ هستن، کانال های فیضان.
در حال تو دیده تشکیک خاصی به نفس میتونیم علم غیر دخیل رو معنا کنیم، یعنی الان تو مرحله طبیعت نفس هم داره کار میکنه خود به خود دیگه،
درست،
ولی علم هم نفس بهش داره، ولی این نفسش در این
نه این نمی سخت میشه که نمیدونم چی میشه. نفس علم داره، او که علم نداره که، اون که فاعل علم نداره که، باز نمیشه پیاده کرد. بحث اینه که فاعل علم داشته باشه ولی دخالت نداشته باشه. بعضی میگن همونه، بعضی میگن خود صدرا در نهایت میگه همونه، همونه اینجوریه، ولی حالا در برخی از قرائت‌های حالا این باید تو مفصل ها گفته بشه، بحث های مفصل. طبعا شاید ما شاید 10 جلسه این کشید تا این توضیح دادیم که این چه جوریه چه جوریه، بعد اونا رو کمی کار میبره. بله؟ چی؟ متوجه نشدم.
تفسیر گوییش
ها ها ها
میخواد کابکی بار بیان، چون همه رو میگیم ربطه و اینا چند سال دیگه
اصلا
هیچ نه
نمیگه آخر خوشککی بار بیان
نه دیگه آخر
کار کردنشون
نه یه فایده ای داره با اون هستش که ما زود مقدمه های متنی رو در بیاریم، زود نرسیم، اگه زود برسیم احتمال داره گهگاهی ذهن ما دقیق بار نیاد، این وسط ها چیزهایی رو بندازه. خب همیشه حساس باشیم ببینیم هر چی، ولی اون که واضح شده قبلا بحث کردیم، الان اینجا همه چی در بیاد، این در بیاد، این در بیاد، در بیاد، همه چی در بیاد، خودشو نشون بده قشنگ که کسی یه جا ایراد داره بگه. این سبکی، این فایدهش اینه. داره این رب یعنی چی؟ نه این رب به خاطر تنزل حاصل میشه، نفس تنزل معنی حرفی ایجاد میکنه از ساحت خود او. بله اینا اینایی که رب هستن کمالاتی مثل علم مثل اینا دارن، اینا از خداست. اگر فضای تشکیکی حرف بزنیم یه پیکره یه وجود داره، اون مال خداست، ولی خاصیت تنزل که لغزندگی و لرزانیش باشه، این مال تنزله، نه اینکه بخوایم اینو ببریم تو خداوند سبحان. لازم نیست، نقایص رو لازم نیست به خدا ببریم، کمالات به خدا برمیگرده، اینا ویژگی های تنزله، یعنی تنزل این خاصیت رو به بار میاره.
خب
مثل یک نوری که وقتی نور میپاشه نور مرحله بعدی ضعیف میشه. چی از اون نور منبع فقط نوره، اون ضعفش مالی که اینه که داره دور میشه از منبع، اینو خاصی لازم نیست، این لزوم علیت در اونها لازم نیست. خوبه چیکار کنم؟ متنش فرمودن یه چیز متن ابتدایی فکر کنم باشه، شکلی نمیدونم توی کجا باشه، فکر کنم تو اون وی درس و اینا احتمال فکر باشه، بعضی داشتن این رو، من خودم شاید داشته باشم، ولی متنش شسته رفته و منقه هم نیست، در و داغونه، بعضی شد بعضی شاید پیاده کردم، بعضی شو من قلم زدم. سوالی بهتون میاد؟ فعال بدنایه وقتی شما مثلا مشرا میگی چی؟ علم زائد بر ذات داره و انگیزه زائد بر ذات نداره، این میشه فعال بدنایه به تعریف مشرا. برای یه چیزی گفتم که فعال بدنایه معنی عامی داره، معنی خاص داره. فعال بدنایه تو روحش یعنی این که انگیزه زائد بر ذات نداره. تو دستگاه صدر المتعلین که فعالی به تجلی قائل، این معنا حاکمه، همین معنایی که باعث بشه ما بهش بگیم فعالی به عنایت. بله، عنایت یعنی از بالا عمل کردن و دنبال انگیزه ای نبودن. مشا این تحلیل رو همراه کرده بود با اینکه علمش هم زائد بر ذات باشه، صدر اینو برداشت، میگه ما اون آره اون نگر داشت، لذا این اصطلاح تبدیل شد به فاعل بالعنایه عام و فاعل بالعنایه خاص. فاعل بالعنایه خاص اونی است که در طول تاریخ به مشا نسبت میدادن. مشا فاعل بالعنایه چند تا مؤلفه داشت، یه مؤلفش مثلا ایراد داشت، ما اونو تغییر دادیم، یه فاعل دیگه درست کردیم به نام فاعل به تجلی. توجه کرد؟ بله. من هم سوال آخر باشین، یه سوال دیگه باز هست، اگه بگی سوال آخر توجه کردید پس بنابرای چی آخره؟ آخره چی بینام؟ کدومه؟ آخره؟ آخر پس چی دیگه؟ خب بریم دیگه.
درسته. خب مرتبه هست که بعدا میاد، پس اول وقتی که
نطفه
بود چی دور اینا
را
این نفس
بردیگه، یعنی این توجه بشید همیشه قبلی ها معلول بعدی نیست، علل اعدادی بعده. مراتب قبل رو نمیگیم نفس ایجاد کرده، مراتب را ممکن طبیعت ایجاد، پدر مادر ممکن ایجاد کرده باشن، ولی وقتی ترکیب حقیقی رخ داد اون فصل اخیرش اون پیکره‌ای که الان داره، نه اونه که قبلا داشت. من باید عکس بکشم؟ توجه کردید؟ الان نمیشه. در صورت نفس علت قبلی‌ها نیست، علت